اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد میپردازیم به ادامه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه خبری این ساعت دری را با مشروع خبرها آغاز میکنیم که دکتر مشرف آن را به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. خبرها را از انتخابات ایران آغاز میکنیم. انتخابات ایران که قرار بود تا ساعت 6 شام ادامه یابد، به خاطر ازدحام در صفوف مردم تا ساعت 8 شب تمدید شده است. ایرانی ها امروز جمعه به پای صندوق های رای رفتند تا رئیس جمهور آینده ایشان را انتخاب کنند. آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران با انداختن رای خود در صندوق انتخابات را آغاز کرد. به نظر می رسد رقبای اصلی این انتخابات حسن روحانی و ابراهیم رئیسی باشد. در این انتخابات 56 میلیون نفر واجد شرایط شرکت خواهند کرد که در 63 هزار مرکز رای‌دهی رای خواهند داد. آمریکایی های ایرانی تبار ساکن در پایتخت آمریکا و ایالت های ویرجینیا و مریلند روز جمعه علیه انتخابات ریاست جمهوری ایران در واشنگتن دی سی مظاهره می کنند. شیرین نریمان، فعال حقوق بشر در ویرجینیا و زندانی سابق سیاسی در ایران، ضمن اعلام این خبر در ایمیل و بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که تجمع در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران که بخشی از سفارت پاکستان در واشنگتن دی سی است برگزار می شود. دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن یکی از چند حوزه اخذ رای در امریکا است و دارندگان پاسپورت ایرانی می توانند در آنجا رای دهند. در اثر انفجار ماین جاسازی شده در ولایت لوگر کم از کم 11 تن که بیشتر آنان زنان و کودکانند کشته شده است. مقامات محلی لوگر گفتند که قربانیان پس از چاشت روز جمعه از یک محفل عروسی برمیگشتند که موتر حاملشان در ولسوالی محمدآقا با ماین جاسازی شده برخورد کرد. در میان کشته شدگان 5 زن و 5 طفل شامل بودند. تا کنون مسئولیت حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. این رویداد مرگبار فقط چند روز پس از گزارش یوناما اتفاق می‌افتد که آن نهاد از افزایش بی‌سابقه تلفات کودکان افغان در نتیجه درگیری‌های مسلحانه هشدار داده بود. هیئت ملل متحد در امور مسائل لیبیا حمله جنگجویان مظنون را بر یک پایگاه هوایی در جنوب آن کشور محکوم کرده است. بر اساس گزارش ها کم از کم 60 سرباز و افراد ملکی در آن حمله کشته و ده ها تن دیگر مجروح شده است. مارتین کوبلر طی اعلامیه‌ای که روز جمعه به نشر رسید مراتب انزجار خود را در رابطه بیان داشته است. آقای کوبلر گفته است که اگر این گزارش ها حقیقت داشته باشد، آن حمله به مثابه جنایت جنگی محسوب می شود. اردوی لیبیا وفادار به پارلمان آن کشور تعهد کرده تا پاسخ شدید علیه حمله کنندگان بدهد. سوریه حمله هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده را بر یک موضع نظامی حکومتی محکوم کرده است که به گفته مقامات سوری چندین نفر را کشته و خسارات مالی را به جا گذاشته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مقامات سوری امروز گفتند که حملات هوایی در نزدیکی سرحد با اردن مانع تلاش‌های اردوی سوریه و متحدینش در جنگ علیه گروه داعش می‌شود. یک سخنگوی فرماندهی مرکزی نظامی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که نیروهای طرفدار حکومت سوریه یک کاروان را در شمال غرب پایگاه التنف هدف قرار داد که شامل تانک‌ها، بلدوزرها، وسایل زرهی، توپخانه و تکنیکی بود. جاش جکس گفت که با وجود شلیک میزایل‌های هشدار دهنده، سوری‌ها به ساختن مواضعشان ادامه دادند. او افزود که نیروهای آمریکایی در نهایت یک تانک و دو بلدوزر اردوی سوریه را هدف قرار داد. روسیه متحد نزدیک بشار الاسد حملات هوایی علیه مواضع نظامی حکومت سوریه را غیر قابل پذیرش خوانده است.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. اینجا رادیو آشنا صدای آمریکا است. رئیس جمهور چین گفته است مایل است در عادی ساختن دوباره روابط بیجینگ با سئول کمک کند. این در حالی است که کره جنوبی به خاطر دفاع علیه تهدیدات رقیب شمالی خود سیستم دفاع میزایل آمریکایی پیشرفته را در آن کشور مستقر ساخته است. شی جینگ پینگ این احضارات را در یک نشست روز جمعه با هیئت ویژه سئول بیان کرد که از سوی رئیس جمهور جدید کره جنوبی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی با بیجینگ تعیین شده است. روابط میان چین و کره جنوبی روی مستقر ساختن سیستم دفاع میزایل تاد کشیده شده است. نیروهای طرفدار حکومت سودان جنوبی بین جولای 2016 تا جنوری 2017 کم از کم 114 نفر را در شهرک یی کشتند. گزارش ملل متحد با بیان این مطلب قضایایی را در مورد گلوله‌باری کورکورانه بر افراد ملکی، کشتار هدفمند، چور و چپاول و به آتش زدن مالکیت افراد و موارد خشونت‌های جنسی علیه زنان و دختران به شمول آنانی که از جنگ فرار کردند نیز افشا کرده است. ملل متحد میگوید جرایم ممکن به مثابه جنایت جنگی علیه بشریت محسوب شود و خواهان تحقیقات بیشتری در رابطه شده است. گزارش اذعان می‌دارد که جنگ زمان در گرفته که نیروهای طرفدار رئیس جمهور سلوا ریک ماچر، معاون پیشین رئیس جمهور را در امتداد منطقه‌ای تعقیب می‌کردند. رئیس جمهور ایالات متحده پس از چاشت روز جمعه واشنگتن را به قصد عربستان سعودی ترک می‌کند. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
این نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ پس از مراسم تحلیف وی در ماه جنوری می باشد. قرار است آقای ترامپ پس از ریاض به اسرائیل، بلژیم و ایتالیا نیز سفر کند. قصر سفید امیدوار است با این سفر آقای ترامپ توجه از جنجال‌های داخلی رئیس جمهور منحرف شده و بیشتر روی سیاست‌های خارجی حکومت وی متمرکز گردد. آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که انتظار می‌رود آقای ترامپ در ریاض و بیت المقدس با استقبال گرم مواجه گردد. اما دیدگاه وی روی معامله هسته‌ای ایران، تعهدات به امنیت کشورهای ناتو و شک و تردیدهای ایجاد شده روی توافقنامه تغییر اقلیم پاریس میتواند تنش‌هایی را در نشست‌ها با همتایان اروپاییش در بروکسل و سیسیلی ایجاد کند.
شنونده های عزیزم، یکنون وزیر دفاع ایالات متحده در یک کنفرانس خبری صحبت میکنه و راجع به استراتژی جدید ایالات متحده در قبال مبارزه علیه گروه داعش حرف میرانه. در این صحبت خود وزیر دفاع ایالات متحده گفته که استراتژی جدید به منظور محاصره کردن پایگاه های گروه داعش می باشه. جزئیات بیشتر از این خبر در لابلای نشرات صبحگاهی رادیو آشنا و صفحات فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا خواهید شنید. و خبر آخرم این که تیم ملی فوتسال 20 سال افغانستان در چهارمین رقابت جام قهرمانی فوتسال 2007 تایلند امروز با نتیجه 7-1 مغلوب تیم میزبان شد. تایلند تیم دوم آسیا در فوتسال به شمار می رود. افغانستان فردا در آخرین بازی به مسافه بحرین خواهد رفت. فعلا تایلند سطر نشین جدول بوده و عراق در جایگاه دوم قرار دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش خبری. طوری که در خبرها نیز شما شنیدید که درگیری های سرحدی میان نیروهای افغان و پاکستانی در امتداد خط دیورند در نزدیکی سرحد چمن و اسپین بولتک، مقامات هر دو کشور افغانستان و پاکستان روی بحران با هم گفتگوی داشتند. گفته می شود که دو روز قبل راوند سوم این گفتگوهای مقامات ناکام شده است. جزئیات بیشتر را از عزیز الله پوپل می شود که لحظات پیش با صدای آمریکا صحبت کرده بود.
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. ما در گزارشات قبلی خودم گفته بودم که این مذاکرات که در ولایت کندهار بین نیروهای افغان و پاکستانی صورت گرفتند در ولسوالی سیمبولدک کندهار و در خط سفری دیورند، ایج مقامات میگه که در روزای اول اینا صلاحیت از زیر داشتن که این مشکل را حل بکنن، اما بعد از چند روز که اینا نتانستن که در دو مذاکرات اولی خود این مشکل را حل کنن، موضوع را محول کردن به حکومت مرکزی افغانستان. بالاخره میگه که حکومت های افغانستان و پاکستان روی موضوع کار میکنن و در حل موضوع فعلا کدام پیشرفت محسوس کننده نیستن. ما دیروزم از ولسوالی سپین‌بولدک دیدار کردم، اونجا رفتم با مردم های محلی مصاحبه‌ای داشتم با باشندگان ولسوالی سپین‌بولدک. اونا هم انتظار از جد دارن که هر چی زودتر این مشکل که با میان آمده باید حل شود. اما ایجا نیروهای سرحدی افغان میگه که موضوع بین کابل و اسلام آباد در جریان هستن و او هیئتایی که در روزهای اول ایجا آمده بود اونا گزارشات خود گرفتن، هم از طرف پاکستان، از طرف چمن و هم از طرف افغانستان، از طرف اسکول بولدک. اونا هم مناطقی که منازعات اردو کشور بمیان آمده سری و خریجات از امیم.
بله آقای پوپل، آواز ما رو میشنوید؟
بله میشنم، صدایت ما میشنم.
بفرمایید.
بله، ما با ادامه صحبتهای خود باید بگویم که ما پیشتر یادآور شدیم که هیئتهایی که از کابل و همچنان از اسلام آباد توزیع شده بود، نیروهای سرحدی افغان میگه که این هیئت افغان گزارش خود به مرکز انتقال داده و فعلا موضوع مربوط به حکومت‌های کابل و اسلام آباد میشه.
بله. و آقای پوپل گفته میشه که بعد از این درگیری هایی که چند روز پیش صورت گرفته، باشندگان منطقه بجا شدن. اولتر از همه زیادتر مردم از کدام منطقه بجا شدن و دومی که وضعیت مردم و تجارانی که اموال تجارتی خود از این مسیر انتقال میدن چگونه است، چی با چی مشکل روبرو هستند، وضعیت اونا چگونه است؟
بله، نخست باید بگویم که بیشتر از 1200 فامیل از همین دو قریه که به نام لقمان و جهانگیر مسمی هستند، از همین دو قریه بیجا شدن. اکثریتشان به ولسوالی، به مرکز ولسوالی سپیدک آمده. امی قریه که در منطقه ویش هستند، امی منطقه ویش بازار که از مرکز ولسوالی سپین بولدک تقریبا 15 الی 20 کیلومتر فاصله داره، این دو قریه در نزدیکی با خط صفری دیورند موقعیت داره. همه باشندگان این دو قریه اکثریتشان به مرکز ولسوالی سپین بولدک آمده و یکی دادشان رفته که در طرف شهرک چمن که مربوط پاکستان میشه. این بجا شدگان در اوجه مسکن گزین شدن، اوجه کمپای موقتی هم دو طرف خط دوران برشان ساخته شده از طرف پاکستان و همچنان از طرف حکومت افغانستان ایجب امی بجا شدگان ترتیبات گرفته شده که کمک های اولی هم بایشان صورت گرفته. یعنی تقریبا در حدودی بیش از 1200 فامیل به نقل قول از سران قومی منطقوی که ما این ارقام گرفتیم، ای دوازده فامیل بجا شده و همچنان در پالوی از این تقریبا روزانه ایجا بیش از 50,000 هم تاجر هم مسافر اینا رفت آمد داشتن از زمین بازه دوستی بین شهرک چمن و سپین بولدک. تقریبا بیش از 30,000 نفر تاجری جه مصروف کار بودن و همچنان در حدود 20,000 نفر که اکثرشان افغانا بودن و به خاطر تداوی به پاکستان می رفتن روزمره، ایجه رفت آمد جریان داشتن. تقریبا در شهرک ویش سپین بولدک در حدود 25,000 تاجر دکاندار و مثلا کسبکار و مستری و کی و کی اونا از طرف پاکستان می ایج مصرفی کار هستن، چون اینا یک قوم هست در اون طرف خط دورندم زنی قومه اچکزای هستن و نزای هستن، این طرف هم این قوم هستن. اینا در بین خود مثلا مشترکات زیاد دارن که هم مصرفی کار هستن این طرف در شهرکی یعنی ویش. ایجا تقریبا مندیا و مارکتا و همین مراکز کاروبار از دو هفته به این طرف که امروز فکس تقریبا 15 روزش پورا شد که ایجا کاروبار نیستن و اکثر تجاران شکایت میکنن که حکومت های افغانستان و پاکستان نتانستن که این مشکل را حل کنن و مشکلاتی طبقه تجار مد نظر بگیرن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، انتخابات ایران که قرار بود تا ساعت 6 شام به وقت محل ادامه یابد، به خاطر ازدحام در صفوف مردم تا ساعت 8 شب به وقت تهران تمدید یافته است. ایرانی ها امروز جمعه به پای صندوق های رای رفتند تا رئیس جمهور آیندهشان را انتخاب کنند و این در حالی است که امریکایی های ایرانی تبار ساکن در پایتخت امریکا و همچنان در ایالت های ورجینیا و مریلند روز جمعه علیه انتخابات ریاست جمهوری ایران در واشنگتن دی سی مظاهره می کنند. شیرین نریمان، فعال حقوق بشر در ورجینیا و زندانی سابق سیاسی در ایران، ضمن اعلام این خبر در ایمیل به بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که تجمع در مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران که بخش از سفارت پاکستان در واشنگتن است برگزار می شود و این دوره از انتخابات
ابتدا 6 کاندید توانستند که راه بیابند از صد و صد شورای نگهبان عبور کرده و نامزد انتخابات شدند. اما رقابت اصلی حالا بین سید ابراهیم رئیسی و حسن روحانی می باشد. شرح بیشتر را در گزارش برای شما تقدیم می کنم. اکثر نظرسنجی ها در ایران نشان می دهد که مصطفی هاشمی تبا و مصطفی میرسلیم دو نامزد دیگر این دور انتخابات چانس برای پیروزی ندارند. این در حالی است که ابراهیم رئیسی نامزد تندرو در این دور از انتخابات ایران از جناح‌های مخالف خود خواسته است تا نتایج انتخابات را بپذیرند.
باید همه کاندیداها چه در شوراهای شهر مسلا، چه در ریاست جمهوری و چه در هده انتخابات ها چون سازوکار انتخابات سازوکار اطمینان بخشی است و بعد هم امکان این است که اگر تخلفاتی یا احیاناً نکاتی باشه مورد پیگیری قرار بگیره، باید همه کاندیداها به نتایج انتخابات خود رو کاملا تسلیم بدن.
رایگیری ریاست جمهوری ایران بعد از معامله هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهان در حال برگزار می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهور بر حال ایران به خاطر همین معامله از سوی ابراهیم رئیسی رقیب انتخاباتیش با آزمون‌های سخت روبرو بود. گفته می شود که ابراهیم رئیسی که یک استاد حقوق و سارانوال پیشین یک نهاد خیریه مذهبی سرشناس می باشد، همچنان یک تجار بوده است و یک از نزدیکان آقای خامنه‌ای چهره پرنفوذ در ایران می باشد. آقای رئیسی از حمایت دو روحانی پرقدرت ایران برخوردار است و او در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده است تا کمک به فقرا را بیشتر سازد. در این حال او میگوید که نتایج انتخابات هرچی باشد، حتی اگر برای کاندیدان مورد پذیرش هم نباشد، روند انتخابات نباید مختل شود.
و اگر نتیجه‌ای که از انتخابات میاد یه وقتی مطابق میل یک کاندیدا نباشه، مثلا من ببینم که به هر دلیلی مطابق میل من نیست، این نباید باعث به هم خوردن اصل سازوکار انتخابات بشه.
در همین حال تحلیلگران غربی میگویند حسن روحانی باید تا بعد از اعلام نتایج انتخابات صبر کند تا ببیند آیا دستاورد بی سابقه اش در قالب توافق هسته ایران و غرب میتواند جایگاهش را در مقام ریاست جمهوری ایران ابقا کند یا خیر. بسیاری از شهروندان ایران از اینکه توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها هنوز نتوانسته اوضاع اقتصادی ایران را بهبود ببخشد ناخشنودند. این در حالی است که بنا به آمار صندوق بین المللی پول، میزان بیکاران در ایران همچنان بالاست و نزدیک به 1/3 قشر جوان ایران بیکار است. ایران در دور ریاست جمهوری حسن روحانی با دستیابی به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان توانست تا حد از انزوای بین‌المللی خارج شود. اما بعضی تحلیلگران مانند دنیس راست دیپلمات پیشین وزارت خارجه آمریکا میگوید که رئیس جمهور در ایران اختیار چندانی در تعیین سیاست خارجی کشور ندارد. جان بولتن معاون پیشین وزارت خارجه در امور امنیت بین المللی و کنترل تسلیحات در صحبت با صدای آمریکا روند انتخابات در ایران را زیر سوال می‌برد و گفت که انتخابات در آن کشور عنصر واقعی دموکراتیک را ندارد. آقای بولتن در مورد افزود که در ایران نامزدهای انتخاباتی از خود اختیاری ندارند و گزینشانها با دقت خاص به وسیله آیت الله ها انجام می شود تا فقط افرادی به عنوان نامزد معرفی شوند که قبلا به وسیله شورای نگهبان تایید صلاحیت شده و به تایید رهبر نیز رسیده باشند. دولت صحنه انتخابات را به نحوی آماده می کند که انتخابات به ظاهر در نظر مردم ایران و غرب دموکراتیک جلوه کند. اما صرف نظر از نتیجه انتخابات، قدرت تصمیم گیری در دست رهبر است و به نظر آقای بولتن مردم ایران فکر می کنند که روحانی از پیش انتخاب شده است. صندوق های رای گیری برای 12 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه فقط در سراسر ایران نه، بلکه در خارج از ایران از جمله 10 مرکز رای گیری در گوشه و کنار امریکا نیز برای رای دهندگان ایرانی باز است.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96
و
و در افغانستان هم ایرانیان مقیم افغانستان در سه شهر بزرگ کابل، هرات و مزار شریف همزمان با شروع شدن جریان رایگیری در ایران آغاز به رای‌دهی کردند. افغان‌ها به این انتخابات و نتایج آن از چندین رهگذر دلچسپی دارند. تحلیلگران مسائل ایران و مردم عادی با دید متفاوت به این انتخابات و نتایج آن می‌نگرند. خب شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
امروز جمعه ایرانیان مقیم افغانستان همزمان با آغاز رایگیری در ایران در کابل و چند شهر دیگر افغانستان، هرات و مزار شریف در سفارت و کنسولگری های ایران رفته رای خود را به صندوق ها ریختند. آقای آمریان مسئول مطبوعاتی سفارت ایران در کابل به رسانه ها گفت که توقع دارند تا پایان روز یعنی ساعت 6 شام حدود 200 تن از ایرانیان مقیم کابل به پای صندوق های رای بروند و همچنان در شهر هرات و مزار شریف نیز ترتیبات برای رایگیری گرفته شده است. سخن از دلچسپی افغانها به انتخابات ایران و نتایج آن است. افغانها از کارشناسان مسائل ایران گرفته تا مردم عادی با دید متفاوت به انتخابات ایران و نتایج آن دلبستند. دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه در کابل که تحصیل کرده ایران است و از دیدگاه هر دو نامزد آشنایی دارد میگوید که برای افغانها منافع ملی مهم است و منافع ملی ما این است که زمینه های جنگ نیابتی در افغانستان محدود شود. اگر آقای رئیسی به قدرت برسد امکان تشدید جنگ نیابتی در افغانستان بیشتر است.
با توجه به اینکه افغانستان روابط زیادی با آمریکا دارد، اگر روحانی به قدرت برسد روابط افغانستان نرمال پیش خواهد رفت، ولی اگر اصولگراها که رئیسی از اون نمایندگی میکنه به قدرت برسه احتمال وجود داره که جنگ نیابتی ایران و امریکا در افغانستان زیادتر شود، چون اونا نسبت به امریکا نگاهی بسیار بدبینانه و تندوانه داره.
احمد سیدی با اندک تفاوت برای پیروزی حسن روحانی تمایل نشان داد و گفت مردم افغانستان آسوده‌تر خواهند بود با آقای روحانی.
در مجموع حسن روحانی نرمتر، طرف دموکراسی بیشتر و حوصله‌مندتر است، یعنی میخواد با دنیا گزاره کنه. ولی ابراهیم رئیسی کسی است که قبلا هم در بعضی ادامه ها اینا دست داشت، سختگیرتر است. نظر من روحانی بهتر است نسبت به ابراهیم رئیسی.
اما مردم عادی شهر کابل هم به انتخابات ایران با دلچسپی نگریسته، منتظر نتایج مطلوبند. به این دیدگاه افراد عادی در شهر کابل گوش کنید که در یک استگاه موتر در گفتگو با این گزارشگر توقعات خود را با مقام برنده انتخابات ایران مطرح میکنند.
یگانه خواست و خواهش ما از رئیس جمهور آینده کشور ایران اینمی است که در راستای تمویل و کمک طالب که واره کمک و همکاری میکنه از این بابا دست برداره.
خواست ما از رئیس جمهور ایران است که دمی رابطه بند سلمان یا مداخله نکنه، دمی من ما بتونیم میامیابی از این استفاده بکنیم. اگر کمک هم نمیکنه دیگه ممانعت هم نکنه دیگه.
اهمیت دیگر انتخابات کنونی ایران برای افغانها این است که بعد از 30 سال جمهوری اسلامی ایران شوراهای شهری و روستایی را یکجا برگزار میکند که برای تحکیم و نهادینه شدن دموکراسی در یک کشور مهم تلقی میشود. افغانستان هم انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه را پیشرو دارد که از رهگذر تجربه برای افغانها مهم است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سفرش به خارج از کشور امروز جمعه عازم عربستان سعودی می شد. او در حال به این سفرها آغاز می کند که تعداد از سیاستمداران جنجالی هایی را که به او با آن مواجه از زمان ریچارد نیکسون مقایسه می کند که بالاخره آن رئیس جمهور پیشین را از قدرت برانداخت. عبدالواجد عادل گزارش را در این مورد تقدیم شما می کند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در این سفر خود از عربستان سعودی، اسرائیل و واتیکان بازدید می کند. کشورهایی که برای 3 دین عمده جهان از ارزش زیاده برخوردار است. ترامپ در مورد این سفرش به این کشورها اشاره کرده است.
With the safety, security and interests of the American people as my priority, I will strengthen all friendships and will seek new partners.
با در نظر داشت این که حراست، امنیت و منافع مردم امریکا در صدر پلان من قرار دارد، من دوستی های قدیمی را مستحکم می کنم و شراکای جدیدی را جستجو خواهم کرد.
ترامپ که نسبت به مسلمانان با فصاحت از عدم اعتماد حرف زده است و حتی خواسته است تا از داخل شدن مسلمانان به ایالات متحده جلوگیری کند، می خواهد در مورد اسلام در حضور یک گروه از رهبران مسلمان در عربستان سعودی سخنرانی کند. عمر البشیر رئیس جمهور سودان در اجلاس سران کشورهای اسلامی با ترامپ اشتراک نخواهد کرد. آژانس خبری دولتی سونا در سودان دلایل شخصی را برای عدم شرکت رئیس جمهور آن کشور ذکر کرده است. به گفته HR مکمستر، مشاور امنیت ملی ترامپ، رئیس جمهور امیدوار است تا تصویر صلح‌آمیزی از اسلام ارائه شود. در این حال عربستان سعودی توقع می کند تا منافع ایالات متحده و این دولت شاهی را با هم گره بزند و برای سفر او دقیقه شماری می کند. وبسایتی که به سفر ترامپ اختصاص یافته است و به 3 لسان عربی، انگلیسی و فرانسوی می باشد، این شعار را سر داده است: ما با هم پیروز می شویم. این وبسایت می نویسد که بنیاد برای یک آغاز جدید به وجود می آید تا با مفکوره افراطی‌گری مقابله کند. بعد از سفر به عربستان سعودی، ترامپ به اسرائیل می رود، ولی قبل از سفر دونالد ترامپ به اسرائیل، مناقشات در خصوص افشای استخبارات اسرائیل به مقامات روسی موجود است. رئیس جمهور ترامپ در حالی به این سفرش آغاز می کند که موضوعات جنجال برانگیز در داخل کشور دامنگیر او می باشد. هیتر کانلی، تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی، می گوید معضلاتی را که رئیس جمهور در داخل کشور با آن مواجه است، او را در بیرون از آن نیز همراهی می کند.
I think the world is just fascinated right now with what is going on within Washington and investigations and again the political.
به فکر من جهان از آنچه که همکنون در واشنگتن جریان دارد، از تحقیقات و دوام سیاسی گرفته تا بقای رئیس جمهور شگفت زده است. این سوالی است که فکر می کنم رئیس جمهور را در هر قدمی که بر می دارد سایه‌وار تعقیب می کند.
دونالد ترامپ پنجشنبه به خبرنگاران گفت او امیدوار است که تمام این وزرا پشت سر بگذارد. از میان موضوعات جنجال برانگیزی که او آن را در پیش دارد، یکی هم برطرفی جیمز کومی، رئیس اداره تحقیقات فدرال است. در این حال رئیس جمهور به خاطر روابطش با روسیه در دوران انتخابات ریاست جمهوری و شریک ساختن مواد محرم با وزیر خارجه روسیه در زمان دیدارش در قصر سفید نیز دچار مشکل است. رئیس جمهور همچنان با واتیکان جهت دیدار با پاپ فرانسیس خواهد رفت. پاپ در مورد ترامپ گفته بود که قبل از دیدار با او نمیخواهد در موردش قضاوت کند. بعد از واتیکان، ترامپ عازم بلژیم خواهد شد تا در اجلاس اعضای ناتو در بروکسل شرکت کند. رئیس جمهور در آخر سفرش برای شرکت در اجلاس سران G7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان به ایتالیا می رود.
و در آخرین گزارش این بخش، خونریزی های پس از ولادت عمده ترین دلیل مرگ میر مادران را تشکیل می دهد. تخمین می شود که 127 هزار زن پس از ولادت در اثر خونریزی می مرند. اما نشانه های امیدوار کننده وجود دارد که یک دوای جدید و نهایت قابل دسترس ممکن بتواند زندگی 1/3 حصه آنان را که پس از ولادت خونریزی می داشته باشند نجات دهد. برگردان گزارش صدای آمریکا را قدیر مشرف تقدیم می کند.
14 میلیون زن پس از ولادت با خونریزی تهدید کننده ی زندگی مواجه می شوند. این مشکل صحی سالانه جان 120 هزار زنی را می گیرد که برای نخستین بار مادر می شوند. دکتر نگبیلو، متخصص بیماری های نسایی ولادی در نایجیریا، می گوید فاکتورهای مختلف به خونریزی های پس از ولادت می انجامد.
عوامل متعدد وجود دارد که می تواند به مرگ و میر ناشی از خونریزی های پس از ولادت در نایجیریا بیانجامد. برخی ها فاکتورهای اجتماعی هستند، مثل تأخیرها و یا هم نداشتن بودجه کافی. برخی ها به خاطر نداشتن تجهیزات در شفاخانه ها است و همیشه توانمندی های لازمی را نمی داشته باشیم و بیماران باید برای آن پول بپردازند.
اما اکنون یک مطالعه بزرگی که در آن 20 هزار زن تحت آزمایش قرار گرفته دریافته که دوای ترانکسامیک اسید و یا TXA می تواند در صورتی که در 3 ساعت نخست پس از ولادت به مادر داده شود، میزان مرگ و میر ناشی از خونریزی های پس از ولادت مادران را 31% کاهش دهد. این دوا ارزان بوده و تاثیرات جانبی جدی هم ندارد. دکتر بوکولا فاولی، هماهنگ کننده این آزمایش طبی میگوید که ترانکسامیک اسید به سادگی تولید می شود و می تواند تاثیرات بزرگی داشته باشد.
Woman tribe is very important for Nigeria and indeed for the entire world.
آزمایش وومن یا وولد مترنال انتی فیبرینولایتیک نه تنها برای نایجیریا بلکه برای تمام جهان عایز اهمیت است، به خاطر اینکه ما میدانیم که خونریزی های پس از ولادت عامل مرگ 25% و حتی بیشتر از زنان در بخش های از جهان می باشد.
از این دوا که از قبل در بازار موجود است برای تداوی خونریزی های شدید عادت ماهوار تجویز می شود، اما این نخستین بار است که از آن در آزمایشات برای تداوی خونریزی های پس از ولادت استفاده می گردد. تحقیق کنندگان می گویند اکنون این آزمون وجود دارد تا باید معلومات این تحقیق در دسترس همگان قرار گیرد و دوا بتواند به مناطق دوردست، جاهایی که بتواند بسیار مؤثر